این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید تو سال 1294 شمسی تو ساحل داغ جنوب ایران ایستادید. به آب نگاه میکنید و چهارها تا ناو جنگی عظیم بریتانیایی رو میبینید.
آره و منظره ترسناکیه. پشت سر اونا هم 5000 سرباز پیاده نظام کاملا آموزش دیده آماده پیاده شدن هستن.
دقیقاً. حالا تصور کنید کسی که کنار شما ایستاده و میخواد جلوی همه اونا رو بگیره کیه؟ یه جوان 30 و چند ساله روستایی. ما تو بررسی عمیق امروزمون رفتیم سراغ یه مقاله خیلی جذاب از سایت ایرانپدیا.
مقاله‌ای که رئیس علی دلواری رو به عنوان یه نماد بزرگ مقاومت ضد استعماری معرفی میکنه. کسی که یه تنه جلوی یه امپراتوری ایستاد.
بله. اما خب سوالی که امروز میخوایم بازش کنیم فقط این نیست که او چه کار کرد. یعنی میخوایم بفهمیم چگونه، چطور یه نفر بدون ارتش کلاسیک جلوی یه ماشین جنگی مدرن مقاومت کرد.
راستش نکته جذاب داستان دقیقا همینجاست. ببینید مقاله ایرانپدیا فضایی رو توصیف میکنه که تو اون زمان دولت مرکزی ایران به شدت ضعیف بود.
تو بوهبوهه جنگ جهانی اول.
دقیقا همون موقع. بریتانیا هم خب قصد داشت رو جنوب تسلط پیدا کنه. در کنار این خانین محلی هم با خراجگیری به مردم عادی ظلم می کردن.
یه طوفان کامل از هرج و مرج. خب من مقاومت در برابر ظالمان محلی رو درک می کنم. اما ایستادن تو روی امپراتوری بریتانیا تو اون زمان این شبیه یه خودکشی محض به نظر می رسه.
آره ظاهرش همینه.
یعنی از نظر منطقی او چطور فکر میکرد که میتونه پیروز بشه؟ چرا مثل خیلی های دیگه فقط سرشو پایین نینداخت تا جانش رو نجات بده؟
خب من به ما نشون میده که او فقط یه جوان شجاع نبود که همینطوری با اسلحه بزنه به دل دشمن. رئیس علی شبکه خیلی قدرتمند ساخت. شبکه‌ای که بر پایه باورهای مذهبی و البته تواضع بی‌نظیر شکل گرفته بود. جالبیش اینه که او حتی اجازه نمیداد کسی او رو رئیس صدا کنه. همین محبوبیت محلی از نظر تاکتیکی به یه شبکه اطلاعاتی و لوجستیکی نفوذناپذیر تبدیل شد.
پس مکانیزم موفقیتش در واقع جنگ نامتقارن بود. یعنی بریتانیاییان نمیتونستن هیچ حرکتی بکنن بدون اینکه رئیس علی از طریق مردم محلی مطلع بشه.
کاملا درسته. او با استفاده از تاکتیک‌های چریکی و شناخت عمیقی که از جغرافیای خشن منطقه داشت، نقطه ضعف ارتش کلاسیک بریتانیا رو هدف گرفت.
چه جالب. پس در واقع او مردم عادی رو تبدیل کرد به یه سپر اطلاعاتی و نظامی. این توضیح میده که چطور تو مرداد همون سال تونستون 5000 نیروی نظامی رو متوقف کنه.
بله، او مستقیم با ارتش اونا روبرو نشد، بلکه اونا رو تو جغرافیای خودش فلج کرد.
دقیقاً. و اینجاست که مقاله به یه چرخش تاریخی جالب اشاره میکنه. وقتی بریتانیا نتونست از نظر نظامی او رو شکست بده،
استراتژیش رو عوض کرد.
آره، سعی کرد او رو بخره. اونا پیشنهاد 40000 پوند رشوه رو بهش دادن. صبر کن. 40000 پوند؟ بیایید این رقم رو تو بستر تاریخیش بررسی کنیم. این پول اون زمان فقط یه پول توجیبی ساده نبود.
اصلاً باهاش میشد یک ارتش از مزدوران رو یک جا خرید.
دقیقاً. این مثل برنده شدن توی لاتاری نجومیه. خب چرا او این پیشنهاد رو رد کرد؟ بیشتر آدم ها تو اون شرایط پول رو میگرفتن و یه زندگی راحت برای خودشون میساختن.
مقاله ایرانپدیا دلیل این موضوع رو تو ریشه های عقیدتی او تحلیل میکنه. ببینید، برای رئیس علی این یه نبرد صرفاً سیاسی نبود. او فتوای مراجع تقلید رو داشت.
و از قیام امام حسین هم الهام میگرفت.
بله، وقتی هسته مرکزی سیستم فکری شما این باشه که وطن و اعتقادات من فروشی نیست، یه معامله مالی اصلا تو ذهن شما پردازش نمیشه.
پس اتکای او فقط به نیروی داخلی مردم بود، نه به تأیید یا ثروت خارجی. این یه مسیر علت و معلولی خیلی منطقی تو تاریخ جنگ هاست.
اگر نمیتونید کسی رو تو میدان نبرد شکست بدید و نمیتونید او رو با پول بخرید، خب تنها گزینه باقی مانده چیه؟ باید شبکه او رو از درون متلاشی کنید. دقیقا همینه. و این استنتاج تلخ متاسفانه به ترور او ختم میشه. تو 34 سالگی زمانی که داشت برای یه شبیخون برنامه ریزی میکرد از پشت هدف گلوله قرار میگیره.
واقعا؟
آره. اما نه توسط سربازان بریتانیایی بلکه توسط یه نفوذی محلی به اسم غلام حسین تنکی.
وای، این واقعا یه کنایه تاریک تاریکیه. امپراتوری با اون ناوهای جنگیش نتونست خطوط مقدم او رو بشکنه، اما یه حلقه سوست تو زنجیره نیروهای خودش او رو از پا در آورد.
بله درسته، اما بر اساس مستندات ایرانپدیا این ترور در دراز مدت کاملا نتیجه عکس داد. با این نوع کشته شدن او تبدیل به یه اسطوره جاودانه شد.
پیکرش هم که طبق وصیتش تو نجف دفن شد.
دقیقاً. و امروز 12 شهریور تو تقویم رسمی ایران به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار ثبت شده. مقاله همچنین اشاره میکنه که رهبر ایران از او به عنوان شخصیتی که عزت نفس ملی رو تقویت کرد تمجید کرده.
پس نام او از موزه ها گرفته تا اشعار محلی و سریال های مثل بلیران تنگستان همچنان زنده مونده.
آره، انگار شهادت او همون شبکه مقاومتی رو که ساخته بود برای همیشه تو فرهنگ منطقه تثبیت کرد.
این داستان واقعا باعث میشه عمیقا به این فکر کنیم که تاریخ رو همیشه ژنرال‌ها و ارتش‌های بزرگ نمی‌نویسن. فکر کنید تو گوشه و کنار تاریخ محلی چند تا قهرمان گمنام دیگه وجود دارن که مقاومت‌های نقطه‌ایشون امپراتوری‌ها رو مجبور کرده تمام استراتژی‌هاشون از نو بنویسن. قهرمان‌هایی که مثل رئیس علی دلواری ارزش کشف شدن دارن.
سوال بسیار تأمل برانگیزیه برای پایان این بحث.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.